بخش چهارم،
فصل اول، پیامبر اعظم.
کار مهم پیامبر خدا دعوت به حق و حقیقت و جهاد در راه این دعوت بود. در مقابل دنیای ظلمانی زمان خود، پیامبر اکرم دچار تشویش نشد. چه آن روزی که در مکه تنها بود یا جمع کوچکی از مسلمین او را احاطه کرده بودند و در مقابلش سران متکبر عرب، صنادید قریش و گردنکشان با اخلاقهای خشن و با دستهای قدرتمند قرار گرفته بودند و یا عامه مردمی که از معرفت نصیبی نبرده بودند، وحشت نکرد. سخن حق خود را گفت، تکرار کرد، تبیین کرد، روشن کرد، اهانت‌ها را تحمل کرد، سختی‌ها و رنج‌ها را به جان خرید تا توانست جمع کثیری را مسلمان کند. و چه آن وقتی که حکومت اسلامی تشکیل داد و خود در موضع رئیس این حکومت قدرت را به دست گرفت. آن روز هم دشمنان و معارضان گوناگونی در مقابل پیامبر بودند، چه گروه‌های مسلح عرب، وحشی‌هایی که در بیابان‌های حجاز و یمامه همه جا پراکنده بودند و دعوت اسلام باید آنها را اصلاح می‌کرد و آنها مقاومت می‌کردند، و چه پادشاهان بزرگ دنیای آن روز، دو ابرقدرت آن روز عالم، یعنی ایران و امپراتوری روم، که پیامبر نامه ها نوشت، مجادله ها کرد، سخن ها گفت، لشکرکشی ها کرد، سختی ها کشید، در محاصره اقتصادی افتاد و کار به جایی رسید که مردم مدینه گاهی دو روز، سه روز نان برای خوردن پیدا نمی کردند. تهدیدهای فراوان از همه طرف پیامبر را احاطه کرد. بعضی از مردم نگران می شدند، بعضی متزلزل می شدند، بعضی نق می زدند، بعضی پیامبر را به ملایمت و سازش تشویق می کردند. اما پیامبر در این صحنه دعوت و جهاد یک لحظه دچار سستی نشد و با قدرت جامعه اسلامی را پیش برد تا به اوج عزت و قدرت رساند. و همان نظام و جامعه بود که به برکت ایستادگی پیامبر در میدانهای نبرد و دعوت در سالهای بعد توانست به قدرت اول دنیا تبدیل شود.
به بعثت خاتم، آغاز بیداری.
خود آن حضرت بنابر حدیث متواتر و معروف فرمود، بعثت با این هدف در عالم پدید آمد که مکرمت‌های اخلاقی و فضیلت‌های روحی بشر عمومیت پیدا کند و به کمال برسد. تا کسی خود دارای برترین مکارم اخلاقی نباشد، خداوند متعال این مأموریت عظیم و خطیر را به او نخواهد داد. لذا در اوایل بعثت خداوند متعال خطاب به پیغمبر می‌فرماید، و به راستی تو بر خلق و خوی بس بزرگی هستی. ساخته و پرداخته شدن پیغمبر تا ظرفی بشود که خدای متعال آن ظرف را مناسب وحی خود بداند، مربوط به قبل از بعثت است. لذا وارد شده است که پیغمبر اکرم که در جوانی به تجارت اشتغال داشتند و درآمدهای هنگفتی از طریق تجارت به دست آورده بودند، همه را در راه خدا صدقه دادند و بین مستمندان تقسیم کردند. در این دوران که دوران اواخر تکامل پیغمبر و قبل از نزول وحی است، دورانی که هنوز ایشان پیغمبر هم نشده بود، پیغمبر از کوه حرا بالا می رفت و به آیات الهی نگاه می کرد. به آسمان، به ستارگان، به زمین، به این خلایقی که در روی زمین با احساسات مختلف و با روش‌های گوناگون زندگی می کنند. او در همه اینها آیات الهی را می دید و روز به روز خضوع او در مقابل حق، خشوع دل او در مقابل امر و نهی الهی و اراده الهی بیشتر می شد و جوانه های اخلاق نیک در او روز به روز بیشتر رشد می کرد. پیامبر قبل از بعثت با مشاهده آیات الهی روز به روز پربارتر می شد تا به 40 سالگی رسید. دل او در 40 سالگی نورانی ترین دلها، خاشع ترین دلها، پرظرفیت ترین دلها برای دریافت پیام الهی بود. وقتی به این مرحله از معنویت، روحانیت، نورانیت و اوج کمال رسید، آن وقت خدای متعال درهای آسمان و درهای عوالم غیبی را به روی او باز کرد. چشم او را به عوالم معنوی و عوالم غیبی گشود. او فرشتگان را می دید، با او سخن می گفتند، کلام آنها را می شنید. تا اینکه جبرئیل امین بر او نازل شد و گفت: اقرأ، سرآغاز بعثت.
این مخلوق بی‌نظیر الهی، این انسان کامل که قبل از نزول وحی الهی به این مرحله از کمال رسیده است، از اولین لحظه بعثت یک جهاد مرکب همه جانبه دشوار را آغاز کرد و 23 سال در نهایت دشواری این جهاد را پیش برد. جهاد او در درون خود، جهاد با مردمی که از حقیقت هیچ ادراکی نداشتند و جهاد با آن فضای ظلمانی مطلق بود که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه می فرماید:
از همه طرف فتنه ها مردم را می فشرد. دنیا طلبی، شهوترانی، ظلم و تعدی، رذایل اخلاقی در اعماق وجود انسانها و دست تعدی قدرتمندانی که بدون هیچ مانع و راده‌ای به سوی ضعفها دراز بود.
این تعدی نه فقط در مکه و در جزیره العرب، بلکه در برترین تمدن‌های آن روز عالم، یعنی در امپراتوری بزرگ روم و در شاهنشاهی ایران وجود داشت. تاریخ را نگاه کنید، صفحه ظلمانی تاریخ سراسر زندگی بشر را فرا گرفته بود. مجاهدت با این قدرت عظیم و تلاش بیوقفه و غیر قابل تصور، از اولین ساعات بعثت و تحمل وحی الهی برای پیغمبر آغاز شد و وحی الهی هم پیوسته مثل آب زلالی که به سرزمین مستعدی برسد بر قلب مقدس آن بزرگوار نازل می شد و او را نیرو می بخشید. و او همه توان خود را به کار برد تا اینکه بتواند این دنیا را در آستانه یک تحول عظیمی قرار بدهد و موفق شد. اولین سلول‌های پیکره امت اسلامی در همان روزهای دشوار مکه با دست توانای پیغمبر بنا شد. ستون‌های مستحکمی که باید بنای امت اسلامی بر روی این ستون‌ها استوار بشود. اولین مؤمنین، اولین ایمان آورندگان، اولین کسانی که این دانایی، این شجاعت، این نورانیت را داشتند که معنای پیام پیغمبر را درک کنند و دل به او ببندند. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، پس کسی را که خدا بخواهد هدایت نماید، دلش را به پذیرش اسلام می گشاید. دلهای آماده و درهای گشوده دل به سمت این معارف الهی و این دستورات الهی با دست توانای پیغمبر ساخته شد. این ذهن ها روشن شد، این اراده ها روز به روز مستحکم تر شد و سختی هایی در دوران مکه برای همان عده قلیل مؤمنین که روز به روز هم بیشتر می شدند پیش آمد که برای من و شما قابل تصور نیست. در فضایی که همه ارزش ها ارزش های جاهلی است، تعصب ها، غیرت ورزی های غلط، کینه ورزی های عمیق، قساوت ها، شقاوت ها، ظلم ها و شهوت ها در آمیخته با هم است و زندگی مردم را می فشرد و در خود احاطه کرده و در بین این سنگ های خارا و غیر قابل نفوذ این نهال های سرسبز بیرون آمد. و ان شجره البریه اصلب و عودن و اقوا وقودا، درختان بیابانی چوبشان سخت‌تر و آتش چوبشان شعله‌ورتر است، که امیرالمؤمنین می‌گوید این است هیچ طوفانی نمی توانست این سبزه ها، این نهال ها و این درخت هایی را که از لای صخره ها روییده و ریشه دوانید و رشد کرد تکان بدهد. 13 سال گذشت و بعد بر اساس این پایه های مستحکم بنای جامعه اسلامی، جامعه مدنی و نبوی بر روی این پایه ها گذاشته شد.